کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. الو الو جناب زراعتی، آی زراعتی ما صدای شما رو داریم، شما ظاهرا صدای ما رو نمیشنوین، در خدمتتونیم.
خیلی متشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به بخش دوم داستان شاهزاده خانم بابل. بخش سوم، دو بخششو خوندم، با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
سه، در باغ شاهی میان دو آبشار تالاری بیزی که 300 پا قطر داشت ساخته شده بود. بر سقف لاجوردی تالار ستارگانی زرین نصب و همه صور فلکی و ثوابت و سیارات نقش شده بود. سقف تالار مالند آسمان میچرخید و دستگاه‌هایی که مجموعه را میچرخاند مانند دستگاهی که زمین و همه کرات آسمانی را میچرخاند مانند دستگاهی که زمین و همه کرات آسمانی را میچرخاند ناپیدا بود. 100,000 مشعل را در استوانه‌های از بلور جا داده بودند و این مشعل سفره‌خانه را از همه طرف روشن می‌ساخت و این مشعل‌ها سفره‌خانه را از همه طرف روشن می‌ساختند. در روی بوفه که پله پله بود 20,000 ظرف و دیس زرین چیده بودند و روبروی بوفه و روی پله‌های دیگر نوازندگان جا گرفته بودند. در یک تالار بزرگ دیگر از همه انواع میوه های تمام فصول چیده بودند و در تالار دیگر در میناهای بلورین شرابهای رنگارنگ ریخته بودند. میهمانان بر سر میزی جای گرفتند. بر روی میز انواع میوه هایی که از جواهر ساخته شده بود چیده بودند. در چپ و راست فرموزانت پادشاه هند و پادشاه مصر نشسته بود و پادشاه سیدها در کنار آلده زیبا جا گرفته بود. قریب 30 نفر شاهزاده معتبر جزء مدعوین بودند و در کنار هر یک زن زیبا از زنان دربار نشانده بودند. پادشاه بابل در وسط میز روبروی دخترش نشسته بود و به نظر می رسید که از یک طرف از بیشوهری دخترش اندوهناک است و از طرف دیگر از اینکه هنوز دختر زیبایش از او دور نشده خوشبخت است. فرموزانت اجازه خواست تا مرغ را هم روی میز بگذارد و پادشاه اجازه داد. مطربان شروع به زدن سازهای گوناگون کردند و شاهزادگان از این فرصت استفاده کرده و با همسایگان زیبای خود آزادانه به گفتگو پرداختند و محیط ضیافت آن به آن مطبوع‌تر و پرشکوه‌تر جلوه‌گر گردید. پیش شاهزاده خانم غذای گذاشته بودند که پادشاه بسیار دوست داشت. شاهزاده خانم گفت این غذا را پیش پدرم ببرید. مرغ که در پهلوی او نشسته بود دیس غذا را با مهارت زیادی بلند کرد و پیش پادشاه برد. حاضران بسیار تعجب کردند و پادشاه هم به نوبه خود مثل دخترش مرغ را نوازش کرد. مرغ پرید و پیش دختر رفت. هنگام پریدن بال و پر مرغ به قدری زیبا و با رنگ‌های متنوع جلوه می‌کرد که کسی جز به مرغ به چیزی توجه نداشت. نوازندگان ساکت شدند و خورندگان و گویندگان همه مات و مبهوت به او نگاه می کردند. شاهزاده خانم بابل در اصداء قضا مرغ را می بوسید و می بویید و ابداً به بود و نبود هیچ پادشاهی در دنیا توجهی نداشت. پادشاه هندوستان و پادشاه مصر از این بی‌اعتنایی برآشفتند و با خود عهد بستند که با 300,000 سپاهی که در راه بود از پادشاه بابل و دخترش انتقام بگیرند. پادشاه سیتا با آلده زیبا مشغول گفتگو بود. این پادشاه مغرور به جای این که از پذیرایی سرد شاهزاده خانم خشمناک شود، خود را نسبت به او بی‌اعتنا حس کرد. می گفت صحیح است که این دختر بسیار زیباست، ولی از طبقه زنانی است که زیبایی خود را عزیزترین نعمت ها می دادند و هنگامی که خود را به مردم نشان می دهند، دنیایی را مرهون منت خود می پندارند. در کشور من بت نمی پرستند. من 1,000 بار زن زشت خوشرفتار و مهربان را به این مجسمه زیبا ترجیح می دهم. مثلا خود شما خانم در دلربایی چیزی از او کم ندارید و لااقل با مهمانان حرف می زنید. من که سیت هستم و عادت به گفتار صریح دارم، می گویم که شما را از دختر عمویتان بیشتر می پسندم. پادشاه سیت ها درباره رفتار فرموزانت اشتباه می کرد. او ابداً بلند پرواز و بی‌اعتنا نبود، ولی بر اثر این تعارفات صحبتشان گرمتر شد و پیش از آن که ولیمه به آخر برسد، روابط مطبوعی بین آن دو نفر ایجاد شد. پس از شام برای گردش به بیشه ها رفتند. پادشاه سیدها و آلده گوشه آرامی پیدا کردند و آلده که دختری صریح اللهجه بود به شاهزاده چنین گفت: با اینکه دختر عمویم از من زیباتر است و روزی ملکه بابل خواهد شد، به او رشک نمیبرم. کینه‌ای در دل خود نسبت به او ندارم و لطف شما را که شامل حال من شده است بیشتر از زیبایی و قدرت ارزش می دهم. من ترجیح می دهم که با شما در سیتی باشم تا بی شما در بابل سلطنت کنم، ولی بدانید که تاج و تخت بابل حق مشروع من است، به شرط اینکه در دنیا کسی به حق عائل باشد. من از شاخه ارشد فرزندان نمرودم و فرموزانت از شاخه کوچک است. پدر فرموزانت پدرم را از سریر سلطنت برانداخت و او را به قتل رسانید. امیر سیتا گفت: معلوم می شود که در خاندان سلطنتی بابل هم مثل همه جا خون حکومت می کند. حال بگویید ببینم نام جد شما چه بود؟ شاهزاده خانم جواب داد که نام او آلده بود. نام پدر من هم آلده بود. پدرم پس از آنکه جدم کشته شد، با مادرم به نقطه دور افتاده‌ای از کشور بابل فرستاده شد و چون بلوس از من ترسی نداشت، مرا با دخترش یک جا تربیت کرد. ولی تصمیم گرفته است که من تا عمر دارم نباید شوهر کنم. پادشاه سیت ها گفت: من انتقام شما و خاندان شما را خواهم گرفت. به شما قول می دهم که شما به شوهر خواهید رفت. من پس فردا صبح زود از این کشور به در می روم و شما را همراه می برم. علت این که این کار خیر را به پس فردا می نهم این است که فردا مهمان پادشاه بابلم. پس از فرار با سپاهی مرکب از 300,000 سپاهی به این کشور برمیگردم و حق پایبال شده را دوباره به دست می آورم. شاهزاده خانم زیبا گفت: پیشنهاد شما را می پذیرم. سپس با هم عهد و پیمان بستند و از هم جدا شدند. فرموزانک طبی همتا مدتی بود در بستر آرامیده بود. فرموزانک دستور داده بود در کنار تخت خواب او گلدانی از نقره که درخت نارنج کوچکی در آن کاشته بودند جا دهند تا مرغ شاهزاده خانم روی آن بنشیند. پرده های اتاق خواب بسته بود ولی شاهزاده خانم هوس خواب نداشت. اندیشه ها و عواطف وی بیدار بود و ناشناس دلربا در نظرش مجسم می شد. می دید که کمان نمرود را خم کرده و سر شیر را بریده است. غزلی را که ناشناس ساخته بود تکرار کرد و سپس رفتن او را در حالی که سوار اژدها بود به یاد آورد و گریه را سر داد. سپس فریاد زد و گفت: من او را دیگر نخواهم دید، دیگر بر نمی گردد. مرغ از بالای نهال کوچک جواب داد که او بر می گردد. کیست که شما را یک بار ببیند و هر کجا باشد هوس دیدارتان را در سر نداشته باشد؟ شاهزاده خانم فریاد زد و گفت: ای خدا، این مرغ حرف می زند و به زبان کلدانی فصیح صحبت می کند. این بگفت و پرده ها را بالا زد و روی تخت خواب و پیش مرغ زانو زد و گفت: آیا شما خدایی هستید که بر روی زمین نازل شده اید؟ آیا شما اورمزد بزرگ هستید که بال و پر مرغ به خود بسته اید؟ اگر خدایید، آن جوان زیبا را به من پس بدهید. پانویس اورمزد در متن اوروس ماده نوشته شده و بعید نیست که قصد ولتر هرمزد بوده باشد. یادداشت مترجم ادامه داستان. مرغ جواب داد: من پرنده ناچیز هستم ولی در دورانی به دنیا آمدم که جانوران همه حرف می زدند و مرغان و ماران و خران و اژدهایان آزادانه با آدمیان به بحث می پرداختند. من از ترس اینکه مبادا ندیمه ها بگویند که من جادوگرم پیش ایشان حرف نزدم، ولی چون از شما بیمی ندارم با شما صحبت می کنم. فرموزانت حیران و پریشان و سرمست این حوادث عجیب بود و میخواست با شتاب زدگی هزاران سؤال گوناگون از مرغ بکند. اول پرسید: چند سال دارید؟ مرغ گفت: 27,900 سال و 6 ماه است که من به دنیا آمدم. تولد من مقارن حادثه‌ای بود که شما تقارن اعتدالات می نامید و این حادثه در 28,000 سال یک بار اتفاق می افتد. حوادث دیگری هست که در دورانهای طولانی تر اتفاق می افتد و موجوداتی هستند که این حوادث را می بینند و به یاد می سپارند. من زبان شما را در 22,000 سال پیشتر که به بابل آمدم یاد گرفتم و این زبان را بسیار دوست می دارم. من هنوز حرف می زنم ولی جانوران دیگر در اقالیم شما عادت سخنگویی را از دست دادند. شاهزاده خانم گفت: مرغ قشنگ من، بگو ببینم به چه دلیل جانوران در اقالیم ما عادت حرف زدن را از دست دادند. مرغ گفت: دلیل اینکه مرغان و جانوران زبان آدمیان را از یاد بردند این است که آدمیان به خوردن ما عادت کردند و به جای اینکه با ما هم صحبت بشوند و معلومات خود را تکمیل کنند ما را میکشند و به سیخ میکشند. آیا نمی بایست این وحشی ها در نظر بگیرند که سازمان بدن ما و انسان ها فرقی ندارد؟ ما هم مثل شما نیازمندی ها، عواطف و آرزوها داریم. ما هم عیناً مانند افراد بشر آنچرا که روح می نامند داریم و ما برادران شما هستیم. آیا بهتر نیست که به جای کشتن و خوردن ما موجودات شریر را بپزند و بخورند؟ من وقتی که مدعی برادر بودن جانوران و آدمیان می شوم مبالغه نمی کنم. مگر نمی دانید که هنگامی که آفریننده و سرور همه کائنات هنگامی که با آدمیان پیمان بست از ما یاد کرد و گفت که نه شما باید از خون ما تغذیه بکنید و نه ما حق داریم خون آدمیان را بمکیم. حکایت‌های لقمان حکیم که به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده شاهد صادق روابطی است که در گذشته میان جانوران و آدمیان وجود داشت. همه این حکایات با جمله آوردند که در روزگار قدیم که جانوران و ستوران سخن می گفتند آغاز می شود. هنوز هم بسیاری از بانوان با سگان راز و نیاز دارند. این سگان از تاریخی که آنان را به ضرب تازیانه به شکار می فرستند و خون دوستان قدیم یعنی آهوان و گوزنان و کپکان و خرگوشان را می ریزند دیگر جواب درستی به آنان نمی دهند. در چکامهای باستانی از اسبهایی که سخن می گویند زیاد بحث می شود و هنوز گاریچی ها و درشکچی ها مرتب به اسبها خطاب کرده و با ایشان حرف می زنند، ولی این سخنان به قدری خشن و عاری از راه و رسم ادب است که اسب‌ها که در گذشته به آدمیان دلبستگی داشتند امروز آنان را موجوداتی منفور می شمارند و خاموشی را بهترین جواب آنان می دانند. کشوری که ناشناس زیبا در آنجا زندگانی می کند تنها کشوری است که در آنجا حیوانات از آدمیان گریزان نیستند، زیرا که در آنجا عدل و داد حکومت می کند و کسی به کسی آزار نمی رساند. شاهزاده خانم پرسید آن کشور کجاست و چگونه نامیده می شود؟ نام محبوب عزیز من چیست؟ من می دانم که او چوپان نیست، همونطور که یقین دارم که شما خفاش نیستید. مرغ گفت نام آن کشور گانگاریت هاست که مردمانی با تقوا و جسور هستند و در کرانه خاوری رود گنگ زندگی می کنند. نام دوست من آمازان است. او پادشاه نیست و حتی یقین ندارم که اگر به او چنین تکلیفی بشود مقام خود را تا حد قبول این سمت پایین بیاورد. او هم میهنان خود را آنچنان دوست می‌دارد که هرگز سمت فرمان روایی بر آنان را نخواهد پذیرفت. او هم مثل باقی مردم آن خطه چوپان است، ولی تصور نکنید که شبانان آنجا شبیه شبانان کشور شما هستند. در اینجا شبانان همه رخت‌های مندرس پاره بر تن دارند و گوسفندانی که به دستشان سپرده شده به مراتب از آنان خوش لباس‌تر هستند. یک عمر بار فقر و مسکنت را بر دوش می‌کشند و نیمی از درآمد ناچیز خود را به اربابان و ارباب توقع بی‌مروت هدیه می‌کنند. و ارباب پرتوقع بی مروت هدیه می کنند. در کشور ما همه شبانان یکسان زندگی می کنند و با حقوق مساوی به دنیا می آیند و خود مالک رمه های بیشماری هستند که در مرغزارهای سرسبز و همیشه شاداب آنجا به چرا مشغولند. گوسفندان را در آنجا نمی کشند، زیرا هیچ جنایتی بالاتر از این نیست که موجود زنده را بکشند. پشم آن گوسفندان که در نرمی و براقی گوی سبقت از ابریشم می رو باید کالای رایج بازار کشور ماست. در سرزمین ما علاوه بر پشم، هر چه که نفس آدمی آرزو می کند و چشم از دیدن آن لذت می برد یافت می شود. مثلا الماس‌هایی که به شما هدیه شد از معدنی که ملک آمازون است استخراج شد. اژدهایی که آمازون سوارش بود مرکب معمولی گانگاریت هاست. حیوانی زیباتر، بردبارتر و خطرناکتر از آن در روی زمین وجود ندارد. 100 نفر گانگارید با 100 اژدها می توانند قوی ترین لشکریان دنیا را شکست بدهند. در 2 قرن پیش پادشاه هندوستان به خیال تصرف این کشور افتاد. با 2000 فیل و 1,000,000 نفر سرباز به آنجا حمله کرد. ولی اژدهایان فیلها را با شاخ خود مثل بلدرچین به سیخ کشیدند. سربازان هندی مثل سنبل برنج به دست لشکریان ما درو شدند. خود پادشاه با 600,000 نفر از سربازانش اسیر گشتند. نخست او را در آبهای نجات بخش گنگ غسل دادند. سپس به تأدیب او پرداختند و او را وادار کردند که مانند بقیه ساکنین خطه از گیاه و دیگر محصولات نباتی که خداوند به حد وفور در دسترس مردم گذاشته است تغذیه کند. کسانی که گوشت جانوران و شرابهای تند می‌خورند خونشان تغییر ماهیت می‌دهد و هر کدام مبتلا به نوعی از جنون می‌گردند. جنون اصلی گوشتخاران این است که می‌خواهند خون برادران خود را بریزند و کشورهای آباد را خراب کنند و سپس بر گورستانها حکومت نمایند. 6 ماه طول کشید تا پادشاه هند از بیماری خطرناکی که داشت شفا یافت. پزشکان جمع شدند و پس از معاینه او گفتند که نبضش آرام است و در روحش سکون حکم فرما شده است. تصدیق نوشتند و تصدیق را به شورای گانگاریتا تقدیم داشتند. شورا از اژدرها نظر خواست و با موافقت آنان پادشاه هند را به همراه درباریان احمق و سپاهیان بیعقلش به هندوستان فرستاد. این درس برای هندوان مفید افتاد و از آن تاریخ هندوان به گانگاریت ها احترام کردند، همانطور که در کشور شما مردمان عامی به حکمای کلده با نظر بزرگی می نگرند. شاهزاده خانم گفت: مرغ عزیز، به من بگویید ببینم که آیا گانگاریت ها تابع دین و آیینی هستند یا نه؟ مرغ جواب داد: البته ما دین داریم. عادت این است که ما برای سپاسگزاری از نعمتهای خداوند در شبهایی که ماه 14 شب با قرص سیمین خود در آسمان نورافشانی می کند جمع می شویم و به خدای یگانه دعا می کنیم. در آن شبها مردها در معبدی از چوب صدر و زنان در معبد دیگری، مرغان در بیشه ها و چهارپایان در مرغزارها گرده هم می آیند. تا توتیانی داریم که در وعظ و خطابه و گفتار سرآمد همه پرگویانند و ما را مستفیض می فرمایند. آری، کشور آمازان عزیز من چنین است و من نسبت به او به همان مقدار که شما عاشقش هستید حس دوستی دارم. اگر می خواهید با هم می رویم و در آنجا به دیدارش نائل می شویم. شاهزاده خانم گفت: مرغ عزیز من، ماشاءالله شما چه خوب بلدید بچه مردم را از راه به در کنید. شاهزاده خانم این را می گفت ولی آتش شوق سفر در دلش نائره می کشید. مرغ گفت: من به اقتضای وظیفه دوستی و خدمتگزاری نسبت به اربابم رفتار می کنم و در نظر من چه خوشبختی از این بالاتر که کسی بتواند به شما در راه عشق ورزی کمک کند. فرموزاند دیگر نمی دانست کجاست. خود را در آسمان ها می دید. آنچه که در آن روز دیده بود و می دید، آنچه که شنیده بود و آنچه در دل خود حس می کرد، در او حال نشعه و لذتی ایجاد می کرد که مسلمین خوشبخت پس از آنکه بندهای زمینی را گسسته و در آسمان نهم به حوران بهشتی پیوستند احساس نمی نمایند. 4. فرموزانت همه شب بعد از جشن تا صبح از آمازان یاد کرد. شاهزاده خانم در دل خود به او چوپان خطاب می کرد و از آن تاریخ است که لفظ چوپان با لفظ محبوب معادل محسوب می شود. گاهی از مرغ می پرسید که آیا آمازان معشوقه های دیگر دارد یا نه؟ مرغ می گفت: نه. و قلب شاهزاده خانم از شور و شعف مالامال می شد. گاهی می پرسید که روزگار خود را چگونه می گذراند. مرغ می گفت که آمازان نیکی می کند، هنر می آموزد، علم فرا می گیرد و وجود خود را روز به روز کاملتر می سازد. می پرسید که آیا روح مرغ و روح محبوب او هر دو از یک نوع است و چگونه این همه اختلاف در سن و سال دارند. شاهزاده خانم پیوسته سوال می کرد و مرغ جوابهای مرموز می داد که کنجکاوی او را بیشتر تحریک می کرد. تا آخر شب خستگی به چشمانشان راه یافت. شاهزاده خانم به خواب رفت و در عالم خواب چیزهایی دید که از حقیقت زندگی جالبتر و شورانگیزتر بود. حکمای کلده هنوز نتوانستند چگونگی عوالم رؤیا را روشن سازند. فرموزانت دیر بیدار شد. پادشاه به غرفه او آمد. مرغ با ادب از او پذیرایی کرد، به استقبالش شتافت، بالها را به هم زد، گردنش را به علامت تعظیم دراز کرد و سپس روی درخت نارنج نشست. پادشاه روی تخت دخترش نشست. خوابهایی که شاهزاده می دید بر زیبایی او می افزود. ریش بلند پادشاه به حرکت در آمد و به صورت زیبای دخترش نزدیک شد. او را بوسید و چنین گفت: دختر عزیز من، شما دیروز نتوانستید شوهری پیدا کنید ولی آرامش و ثبات وضع کشور من ایجاب می کند که شما شوهری داشته باشید. من سراغ وحی آسمانی رفتم، وحی که هرگز دروغ نمی گوید و مرا در همه جا راه نمایی می کند، به من فرمود که شما در این جهان پهناور به سیر و سفر برخیزید. شاهزاده خانم گفت: بلی، باید به کشور گانگاریتا رفت. این جمله را گفت، ولی خودش فهمید که حرف بی جای زده است. پادشاه پرسید: گانگارید کجاست؟ دخترک راه فراری پیدا کرد و چیزی گفت که البته با واقع تطبیق نمی شد. پادشاه گفت که اراده من این است که شما باید به سفر بروید و جاهایی را زیارت کنید. همراهان شما در این سفر معین شدند. آری، رئیس سنی رایزنان پادشاه، کشیش بزرگ، یک ندیمه، یک پزشک، یک داروساز و مرغ با خدمه و عمله لازم همراه شما خواهند رفت.